студияи марказии радио Зодиас ва шумо барномаи ахборро тамошо доред. Салом дӯстони азиз, дар 15 дақиқа имрӯз 7 апрел мавзӯъҳои зерин тақдиматон мешавад. Шоҳида Мамаҷонова модари Шерзод Мамаҷонов бо иттиҳоми ҳамкорӣ бо гурӯҳи 24 ва Наҳзати Исломӣ ба 6 соли зиндон маҳкум шуд. گزارش از تهخانه مرگ در شهر بوچا که در آنجا افراد ملکی از طرف نیروهای تجاوزگر روسیه به طور وحشیانه کشته شدند. و ساکنی نایه حصار که 6 سال پیش با کمک افراد خیرخواه صاحب منزل شده بود، حالا برای رهایی شوهرش به دادگاه عالی شکایت برده است.
دو سه ماه گویا ما مردن رو بخشی ندیده بودم و در همسر سی بودم.
دادگاه نویه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه امروز در یک محکمه کوتاه مدت حکم شایده مامجانوف مادری شیرزاد مامجانوف را که با نام عبدالرحمن 09 در خارج از تاجیکستان بلوگری میکند اعلان کرد. شایده مامجانوف را روز 3 فوریه امسال دستگیر نموده بودند. همکار ما مول رجب یوسفی در مرافعه شرکت داشت و نتیجه هایش را از او میشنویم.
دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه امروز 7 اپریل شاهده محمدجانوف و مادر بلاگر شیرزاد و یا عبدالرحمن 09 را به 6 سال زندان محکوم کرد. پیشتر دادستان و یا عبدالکننده دولتی برای او از دادگاه 7 سال زندان طلب کرده بود. خود شاهده محمدجانوف به حکم دادگاه واکنش نکرد، تنها در پاسخ به سوال دادرس گفت که مضمون حکم برایش فهمو است. وکیل دفاع شاهده محمدجانوف میگوید از بالای قراری دادگاه شکایت خواهد برد. در دادگاه شایده محمد جانوه را به آن گناهکار کردند که از عقیده های سازمان های در تاجیکستان ممنوع گروه 24 و نهضت اسلام طرفداری کرده است. دادستان در دادگاه گفت که شایده محمد جانوه در شبکه یوتیوب در زیر نوارهای پسرش عبدالرحمن 09 و هم در زیر نوارهای شبکه اصلاح شرح های ضد ساختاری دولتی تاجیکستان نوشته است. خود شایده محمد جانوه در دادگاه گفت که سال گذشته برادرش را از کار در یک قسم نظامی آزاد کردند و نزدیکان گفتند که برادری او به خاطر حرفای پسرش شیرزاد از کار آزاد کرده شده است. شایده محمدجانوف و همچنین گفت سال گذشته وقت برادرش نتوانست برای فرزندانش لباس مکتبی بخرد و او این حالت را مشاهده کرده از روی احساس این شرح‌ها را نوشته است. با این وضع شایده محمدجانوف در دادگاه گفت که خود را گناهکار می‌حسابد و از کاری کردهش پشیمان است. البته معلوم نیست که او در زیر چه شرایط گناه را به گردن گرفته است.
پس از اولین ویدیو من در شبکه یوتیوب، کارمندانی اوگالوم نیروزسکی جمهوری تاجیکستان با من تهدید کرده بودند و گفتند که ما ترا از اروپا به تاجیکستان میبیاریم و ما ترا گوسود میکنیم. ما را به تاجیکستان برده نتوانستند، اما در وعده‌شان ایستادند. مادرم را گوسود کردند. هفته گذشته گفتند که مادرم برای میبخشین همکاری گروه 24، اما امروز معلوم شد که تنها برای دیگراندیشی مادرم داخل زندان کردند.
شاهده محمد جانوه روز 3 فوریه امسال به شعبه کارهای داخلی شهر وحدت دعوت شد و همانجا او را بازداشت کردند. مقامات دیرتر او اعلان کردند که محمد جانوه به افرادگرایی متهم دانسته می شود. اما نزدیکانش و هم حامیان حقوق می گویند که او را به خاطر تنقیدهای پسرش زندانی کردند، اما مقامات این تنقیدها را رد کردند. شیرزاد محمد جانوه یا بلاگر عبدالرحمن 09 بارها از عملکرد مقامات تاجیکستان در زمینه ستر و حجاب انتقاد کرده است. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل دین، آزادی دوشنبه.
بینندگان عزیز، تفصیلات مربوط به موضوع بازداشت و محاکمه قهرمان ما را میتوانید در برنامه دیگری آزادی و همچنین در وبسایت رادیو آزادی مطالعه کنید. بعد نشر اولین عکس و نوارها از کوچه های پر از جسد های ساکنان آسایشته در بوچا، جهانیان اعمال نظامیان روس در اوکراین را محکوم کردند. مسکو این اتهام را شدیدا رد نموده، عکس ها را صحنه سازی شده نامید. در همین حال خبرنگاران نستایش ویمن نیز از این شهر دیدن کرده و چندین مکان های دیگری گروه های دستجمعی را کشف نمودند.
در داخل این بنا قتلگاه یا تهخانه مرگ است.
در منطقه‌های از دست روس‌ها آزاد شدن، نظامیان اوکراینی هرچی بیشتر گورهای دست جمعی را آشکار میکنند. اینجا بوچ است. در اینجا زمان فراغتگاه تابستانه کودکانه بود، ولی ماهای اخیر آن ظاهران به یک پایگاه نظامیان روس تبدیل یافته است. در اینجا این علامت در شکلی حرف لاتینی وی خیلی زیاد دیده میشود. آن در ماشین و دیگر تکنیکی سربازان روس نوشته شده است. در تهخانه بنا یک گوری دست جمعی دیگر را پیدا کردند.
Шли массовое захоронение.
همه این پنج نفر از سر تیر خوردند. دستان جسدها در پشت بسته شده است. کاساخانه سری برخی از آنها شکسته است. مقامات اوکراین این وحشانیت را جنایت جنگی نامیدند.
возможно среди найденных сегодня убитых
احتمال در میان این کشته شده ها آدمان خویشاوندان گم شده خود را پیدا کنند. ما البته تمام وحشانیت را نشان نمی دهیم، اما تاور پلیس می گوید نشانه های وجود دارند، مثل رنگ موی، پای افزار، لباس که می شود از روی آن جسد را شناسایی کرد.
تقریبا 25 کیلومتر دورتر در جنگل 4 جسد دیگر پیدا شد. جسد یک نفر دیگر در چاه پرتافته شده بود. این کشته شده هم در محل نزدیک به دهه ماتیجی ناشکار شده است. اینجا جسد رئیس دهه و آیله او خوابیده است. این مرد یکی از پیوندان این خانواده است.
سیویلیخ، بزبروینیخ، ابسولوتنو
آنها مردمی آسایشته، مردمی به سلاح را که به کسی خطر ندارند، کشته ایستادند. این فاشیزم. آنها می خواهند ما را نابود کنند.
پروست یک وید.
گزارش مومین احمدی با تفصیلات رویدادهای اخیر اوکراین را می توانید در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. برنامه اخبار را بعد یک آگهی ادامه می دهیم.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمیمه رادیو آزادی رو نصب کنید و همه این رو با انگوش زدن بر تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. خانواده زهرا سیف‌اللهیوه از نویه حصار از بالای حکم دادگاه این شهر برای آزادی شوهرش چوپان کرایه‌ای که با رمای گوسفندهای مردم چند سال پیش ناپدید شده بود به دادگاه عالی شکایت برده است. بعد غیب زدن شوهر، اویله عبارت از شش فرزند در وگون فرسوده به سر می برد تا آن زمانی که گزارش رادیوی آزادی سرنوشت آنها را تغییر داد. پس آن شوهر زهرا سیف‌اللهیوه برگشت، ولی دیری نگذشته بازداشت شد. شهلای عبدالله در این باره جزئیات می دهد.
شوهر این زن شش سال باز ناپدید بود. شوهر او چوپان کرایه است که با رمه گوسفندهای مردم گم شد. با گذشت شش سال نزدیکان شوهر او را پیدا کردند و به اویله برگرداندند. اما او را ماه نویبر سال گذشته شعبه کارهای داخلی شهر حصار بازداشت نمود و با جرم غارتگری به زندان محکوم کرد. حالا او از بالای حکم دادگاه شهر حصار برای آزادی شوهرش به دادگاه عالی شکایت برده است.
همو سر سوتش اخیرون بر اومدن این سه ماه حال هیچ گپ خبرشون نیست. سوتش ما نفهمیدیم. اگر یکم پیش ادوکات گرفتم یکم سوتش نفهمیدیم با ادوکات زنگ زد که ایرو سر سوت بر اومدن گفت آوردگیشان گفت عدل ختون یگون چی گیر بر و من گرفتم بردم که بافتن روزی جمعه است. دو سه ماه گویا ما مردن ما بخش ندیده بودم. بعد هم سر سوت بودم.
نام این خانواده شش سال قبل زمانی در سر خطی خبرهای رسانه ها قرار گرفت که زهرا با شش فرزندش در یک وگانی کهنه تنها ماند. شوهر زهرا با 80 سرمال مردم شهر حصار ناپدید شد. بعد گزارش رادیو آزادی این خانواده صاحب منزل زیست گشت. یک منبع از دادگاه شهر حصار در صحبت بدون میکروفون گفت الهام زبیدلویف با ماده 246 کدکس جنایی یعنی تصرف پول و مالی که طریق کردیت داده شده است عیبدار دانسته شده در اخیرهای ماه فوریه به مهلت 3 سال و 1 ماه محکوم کرده شد. زهرا میگوید در اول شوهرش در دزدیدن مال مردم عیبدار نشد، ولی صاحبان گوسفندها از دعوای خود دست کشیدند.
همین ساعت یک خدا درگون نکرد تا بگه گشتم خونه همش یادتش نکه عدل اومد بیانو داد دیگراش گفتن ما ای بحر یوه گذاشته هم فرزنداش کلان شده او را نگاه کنه ما دا در کنه چی بده ده بزنده گسپند چیه گفتن
او میگوید شوهرش بر اساس شکایت یک سوکین دهه ارتبوز که 2863 سومانی قرض گرفته برنگردانده است مجازات شد. هرچند به گفته زهرا او مبلغ را پرداخت کرد، ولی دادگاه صرف نظر کرد.
خودش گفت که پول ماته عریضه میگیریم. گفتم مایلی ما ай банки аз хата 4000 гуртум 3000 шавая додум ки не ичи.
با گفته زهرا، شوهرش 6 سال پیش وقتی با رمه گوسفندانی همدیه‌ها به سراغ منطقه های سرالف می رود، در سرحد قرغیزستان دستگیر می شود. 2 سال زندانی شده، بعدی آزاد شدن به وطن برمی گردد. اما نه به نزد اویلش.
ترس دای بیوی. تیرا اون مردک مولا گرفت رفت. مثال نیست اون مردک ما وزیرا اون محکم میکنم. مثال مرا اون زن فرزند به قصال چکو کن. ترس دای بیوی. با هم خاطر نامده.
حالا زهرا و شش فرزند او که با گذشت 6 سال دوباره صاحب پدر شدند، امید دارند که دادگاه عالی حکم عادلانه برآورده پدری آنها را نزدشان برگرداند.
در یکی از بزرگ‌های بزرگترین در منطقه با رسیدن ماه رمضان تعداد میزوجان اندک کم شده است، ولی تجارت همچنان رونق دارد. بازار چهارسو در توشکند یکی از بازارهای معروف ازبکستان است و همکارم طاهر سفر ما را به رسته‌های این بازار می‌برد.
اینجا بازار چهارسو یکی از بزرگترین بازارها در آسیای مرکزی و در قلب شهر تاشکند پایتخت ازبکستان است. روزانه در آن صدها نفر کار و هزاران نفر خرید میکنند. همه انواع خوردنی را در اینجا میتوان یافت.
سوت خاطر سریار قیمق
شیر، جرغوت، قیموق، برینز، پنیر از شیر بوز داریم. همه این را از شیر حاصل میکنیم. همه اش را در خانه تولید میکنیم. اینش چکه است که خودمون استحصال میکنیم.
یک گوشه بزرگ بازار چهارسو برای فروشندگان میوه خشک است که در بین سیاحان خریداری زیاد دارد. فروشندگانش هم در تعریف محصولات خیش استادند.
مایز من از سمرقندن کلده.
این مویز از سمرقند آورده شده است. گیمگلابین را زیاد میکند و برای آدم بسیار فایده دارد. این زردالو است. این قولینگ را از فرغانه آورده ایم. یگان دارو اضافه نکرده ایم و بسیار شیرین است.
خوراوریک دارلنمگان دیدی بو شیرین.
در اینجا مثل بازارهای تاجیکستان سبزیجات را از خانه ها و کشتارهای خود آورده می فروشند. طبیعی است که در فصل بهار انواع آن زیادتر می شود.
ما همه این سبزوات رو خودمون پرورش میکنیم. بروکلی رو بیشتر برای سالاد استفاده میبرند. گرمداری دونگانی، کرم سبز سرخ، قلمفور داریم. همه محصولات ضروری برای لغمون رو داریم. سیری غنی از ویتامین همه چی داریم.
رسته مخصوصی خرد فروشی نیز در این بازار هست و در آن ده ها نوعی خرد را می‌یابید که در تاجیکستان هم طلبگاری زیاد دارد. خرد این بازار تا به ترکیه و کشورهای عربی می‌رفته است.
کلینترمز برده دبی دیده ترکیه دن.
مشتری های ما از دبی و ترکیه می آیند. بسیارشان تلفن های مرا می گیرند و می گویند که از طریق آدمانشان با آنها فرستم. آنها از نوهای گوناگونی خرد ده ها کیلوگرم می گیرند. قروت با ریحان، بادام و هر نوع دیگر 10 یا 20 کیلویی می خرند.
با آنهایی که روزه دارند توصیه می دهیم این رسته بازار چهارسو در تاشکند را تماشا نکنند، زیرا ممکن است عذاب کشند. میزاجان تاجیکی این بازار پس از باز شدن مرز بین تاجیکستان و ازبکستان زیادتر شده است.
توریست لکیلده؟
سیاحان اساساً برای چشیدن تمام خوراک ها می آیند. بسیار نمی خرند. آنها درباره خوراک در جای می شنوند و زود می آیند و از هر یکی کم کم می چشند. همیشه خورسند می روند.
برندگان عزیز، دقایقی که در اختیار داشتیم انجام یافت. امیدواریم فردا دیگر باره در برنامه های رادیو آزادی ما را همراهی خواهید کرد. تا آن دم می توانید با خبر و گزارش ها در وبسایت و آزادی ویدیو یوتیوب آشنا شوید. تا ملاقات بعدی خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبوده جمعیت با او در
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین
شکل صورت فرگیری
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه شاهده محمد جانوف و مادر شیرزاد محمد جانوف که با نام عبدالرحمن نالنو در خارج از تاجیکستان به بلاگری مشغول است به 6 سال زندان محکوم کرد. پیشتر نماینده دادستانی یا عبدال کننده دولتی از دادگاه خواسته بود که او را به 7 سال زندان محکوم کنند. وکیلان دفاع شاهده محمد جانوف پس از پایان مرافعه گفتند که از این حکم به زینه بالایی دادگاه شکایت خواهند برد. در نخستین مرافعه محمد جانوف صبح 7 اپریل حکمش صادر شد. محمد جانوف را به آن متهم کردند که از عقیده های سازمان های در تاجیکستان ممنوع گروه 24 و نهضت اسلامی طرفداری کرده است. به گفته دادستان شاهده محمد جانوف در یوتیوب در زیر نوارهای پسرش عبدالرحمن نالنو و هم یک نوار اصلاح پلیوس مقابل ساختار دولتی در تاجیکستان شرح نویسته است. شاهده محمد جانوف در مرافع دادگاهی گفت که خود را گناهگار حساب می کند و از کردش پشیمان است. معلوم نیست که این اعتراف را او اختیاری کرده است یا زیر فشار. پسر او شیرزاد محمد جانوف در شبکه اجتماعی با نام عبدالرحمن نالنو فعال است. در رابطه به این قضیه می گوید:
مرا به تاجیکستان برده نتوانستند، اما در وعده شان ایستادند. مادرم را گوسود کردند. هفته گذشته گفتند که مادرم برای میبخشین همکاری گروه 24، اما امروز معلوم شد که تنها برای دیگر اندشی مادرم داخل زندان کردند.
مخالفان حکومت تاجیکستان بازداشت او را راه فشار به دیگر اندیشان نامیدند. مقامات چنین ارزیابی را همیشه رد کردند. تفصیلات بیشتر را در این موضوع در ادامه برنامه بشنوید. شرکت ماشینسازی اوز اوتوموتورس ازبکستان صادرات ماشین‌های جی ام به بازارهای روسیه را قطع کرده است. به اطلاع رسانه یورازینت اورگ، در ماشین‌های ازبکی جی ام شورولت که کارخانه ازبکی اوز اوتوموتورس استحصال می‌کند، قسم‌های احتیاطی از کره جنوبی استفاده می‌شود و این کشور ماه گذشته به تحریم‌های غرب ضد روسیه پیوسته است. اگر شرکت ازبکی صادرات ماشین به روسیه را ادامه دهد، کارخانه آن در ولایت اندیجان ازبکستان دیگر نمیتواند از کره جنوبی قسم احتیاطی دسترس کند. نماینده جی ام با یورازینت گفته است اوز اوتوموتورس صادرات ماشین را به روسیه از 9 مارس قطع کرده است. تحریم های ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپا که ضد مسکو به علت جنگ در اوکراین جاری شدند، یک قطار شرکت های غربی را وادار ساختند که بازار روسیه را ترک کنند. وزیر معارف و علم قرغیزستان الماسبیک بیشن علیف گفت احتمال دارد مکتب‌های میانی این کشور به نظام تحصیل 12 ساله گذرد. او پیشتر در این باره در صحبت با نمایندگان رسانه‌ها و در وخوری با آموزگاران اظهار نظر کرده بود که بحث‌های زیادی را به میان آورده است. وزیر قرغیزستان بعد واکنش های شدید به سخنهایش در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشت که اکنون کودک باید نه از 7 سالگی بلکه از 6 سالگی به مکتب برود. کودک یک سال را بیهوده سپری نمی کند. همین طریق ما به طلبات جهانی جوابگو خواهیم بود. وزیر معارف و علم قرغیزستان قبلا در صحبت با رسانه ها گفته بود که میخوان در نظام معارفی آن کشور اصلاحات گذرانند، ولی او جزئیات اصلاحات را شرح نداده بود. سروزیر مجارستان ویکتور اوربان گفت که در تماس تلفنی روز چهارشنبه از پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین دعوت کرده است برای گفتگوی صلح با اوکراین به بوداپشت بیاید. در گفتگوها به گفته اوربان باید پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی و رهبران آلمان و فرانسه شرکت کنند. اوربان افزود که به این پیشنهاد پوتین واکنش مثبت کرده، اما چند شرط گذاشته است. اوربان نگفت که شرط های پوتین چی هستند. سروزیر مجارستان افزود و از پوتین دعوت کرده است که آتش را در اوکراین فوراً خاموش کند. رفتار روسیه را در اوکراین اوربان خشونت نامید، اما دوباره تکرار کرد که کشورش به فرق از اکثر کشورهای عضو ناتو به اوکراین اسلحه نمی‌فرستند. وی همچنین گفت که بوداپشت آماده است طلب کرم را اجرا و گاز روسیه را با روبل روسی بخرد. میخائیل پادالیاک مشاور دفتر پرزیدنت اوکراین در شرح اظهارات اوربان گفت که کیف آن را جدی نمیگیرد. گفتگوهای روسیه و اوکراین در شکل آنلاینی ادامه دارند، اما احتمال ملاقات رهبران دو کشور در بوداپشت بررسی نمی‌شود. احتمال دارد که با توجه به پیامدهای بحران جدی اقتصادی در روسیه، رشد اقتصادی تاجیکستان در سال 2022 کاهش یابد و تنها سال 2023 وضع کمی بهتر شود. این نتیجه گزارش تازه بانک آسیایی رشد است که همه سال نشر می شود. اقتصادان های بانک پیشنهاد کردند که بعدی یک بار از 14.5 تا 9.2% بالا رفتن رشد اقتصاد کشور در سال 2021 حجم مجموعی محصولات داخلی در سال جاری تا 2% کاهش می یابد. انتظار می رود اقتصاد کشور در سال 2023 از حساب رشد صنعت و کمک شریکان رشد بالا رود. بنابر پیشبینی بانک رشد آسیایی حجم تورم و یا انفلاسیا که سال 2021 به 8% برابر بود سال 2022 به 15% می رسد. بالاروی نرخ مواد سوخت، مواد غذایی وارداتی و فشار بالای سامانه به دلیل کاهش یکباره قرب روبل روسی از عامل های آن دانسته شده است. در گزارش همچنین احتمال بالاروی معاش دولتی، نفقه و نرخ نیروی برق نیز در نظر گرفته شده است. اما طبق پیشبینی گزارش نو بانک آسیایی رشد سال 2023 سطح تورم در کشور به دلیل پایین رفتن نرخ مواد غذایی در جان تا 10% کاهش یابد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادنا کلاسیک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادنا کلاسیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانه شهر دوشنبه شاهده محمد جانو و مادر شهرزاد محمد جانو که با نام عبدالرحمن نالنه در خارج از تاجیکستان بلاگری میکند به 6 سال زندان محکوم کرد. پیشتر نماینده دادستانی یا ابدار کننده دولتی از دادگاه خواسته بود که او را 7 سال محکوم به زندان کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. شاهده محمد جانو به حکم دادگاه هیچ واکنشی نکرد و تنها در پاسخ به سوال دادرس گفت مضمون حکم فهما است. وکیل دفاع محمد جانو پس از پایان مرافعه گفت از این حکم به زینه بالای دادگاه شکایت میبرند. شهرزاد محمد جانو پسر شاهده محمد جانو قرار دادگاه را گاوسود نامید. نخستین مرافعه محمد جانو صبح 7 اپریل در دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانه برگزار شد. دادگاه چند ساعت بعد حکمش را در نسبت او اعلان کرد. به خبرنگار رادیوی آزادی اجازه دادند که در مرافعه شرکت کند. دادستان در این مرافعه محمد جانو را به آن متهم کرد که از عقیده های سازمان های در تاجیکستان ممنوع گروه 24 و نهضت اسلامی طرفداری کرده است. به گفته دادستان شاهده محمد جانو در یوتیوب در زیر نوارهای پسرش عبدالرحمن نالنه و هم یک نوار اصلاح مقابل ساختار دولتی در تاجیکستان شرح نوشته است. طبق اطلاع دریافته شاهده محمد جانو گویا بعد ماه می سال 2021 دوبار در یوتیوب کامنت های ضد حکومتی نوشته است. از جمله یک شرح او در روز پرزیدنت نوشته شده است و در آن او در نسبت رهبریت عالی کشور حرف های تحقیرآمیز گفته است. شاهده محمد جانو در مرافعه دادگاهی گفت که خود را گناهکار حساب می کند و از کرده اش پشیمان است. معلوم نیست که این اعتراف را او اختیاری کرده است یا زیر فشار. شاهده محمد جانو افزود که ماه این سال 2021 برادرش را که در یک قسم نظامی کار می کرد از کار برکنار کرده. نزدیکانش به محمد جانو گفتند که برادرش به خاطر خواهرزادش عبدالرحمن نالنه از کار آزاد شده است. او در دادگاه گفت که وقتی به منزل مادرش آمد و احوال برادرش را دید خود را گناهکار حساب کرد و همچنین افزود در آغاز سال تحصیل 2021 وقتی دید که برادرش در خرید لباس‌های مکتبی برای فرزندانش مشکلی دارد عصبانی شد و این دو شرح را در یوتیوب نوشت. وکیل دفاع شاهده محمد جانو از دادگاه خواست که با نظرداشت پشیمان بودن زیر حمایه او نسبتش جزای غیر حبسی تطبیق شود. پسر او شهرزاد محمد جانوف که در شبکه‌های اجتماعی با نام عبدالرحمن نالنه فعال است از آلمان برنامه پخش کرده مقامات را در زمینه ستر و حجاب تنقید میکرد. شهرزاد محمد جانوف روز 7 اپریل بعد از اعلان حکم گفت پیشتر مقامات با او تهدید کردند که او را از اروپا به تاجیکستان آورده زندانی میکنند.
پس از اولین ویدیو من در شبکه یوتیوب کارمندان اوگلوم نیروزی که جمهوری تاجیکستان به من تهدید کرده بودند و گفتند که ما را از اروپا به تاجیکستان میبریم و ما ترا گوسود میکنیم. مرا به تاجیکستان برده نتوانستن، اما در وعدهشان ایستادن. مادرم را گوسود کردن. هفته گذشته گفتن که مادرم برای میبخشین همکاری گروه 24، اما امروز معلوم شد که تنها برای دیگراندیشی مادرم را داخل زندان کردن. اکنون در آینده هر یک تاجیکی که اندیشش و فکرش و عقیدهش از عقیده حکومت فرقیه دارد، پس جوش میتواند تا 7 سال داخل زندان باشد. این باز هم یک نشان دهنده پایمال کردن حقوق انسان در تاجیکستان است و خصوصا انسان ها نمی توانند عقیده های خود را ابراز کنند و برای ابراز عقیده خود چی در داخل یوتیوب یا چی در داخل فیسبوک پس شهروندان را برده 7 سال زندان میکنند.
مخالفان حکومت تاجیکستان بازداشت شاهد محمد جانور را راهی فشار بر دیگر اندیشان نامیدند. نزدیکان محمد جانور هم باور دارند که او را به خاطر تنقیدهای پسرش زندانی کردند. مقامات چنین ارزیابی را همیشه رد کردند.
ناحیه بلجوان که با معاون پیشین رئیس ناحیه و برادر وزیر نقلیات تاجیکستان بر سر یک پارچه زمین بحث داشت و با اتهام میده افباشی بازداشت شده بود، پس از 15 روز از بازداشتگاه شعبه کارهای داخلی ناحیه بلجوان رها گشته است. من میرزا نبی خالق زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سید مومین دورانوف ساکن دهی شفا چشمه بلجوان دو هفته پیش با جرم میده افباشی و سیف الدین پسری او یک هفته پیش با اتهام قلابی بازداشت شده بودند. پسری او هنوز در بازداشت است. او را برای گویا تحقیر کارمند کمیته زمین ناحیه به جوابگری کشیده بودند، ولی همزمان با گمان فروش زمین بازپرسی می شد. سید مومین دورانوف روز 7 اپریل به رادیو آزادی گفت شکایت ها در نسبتش را تفتیش کردند و تصدیق نشدند. من تحت فشار قرار نداشتم و با وکیل مدافع از خودم حمایت کردم. احوالم خوب است، گفت او. و افزود حالا چند سند را باید به دادستان ناحیه برد و بیگناهی پسرش سیف الدین را ثابت سازد. مقامات آزادی این ساکن بلجوان را تصدیق نکردند و در گذشته نیز اتهام نسبتش را شرح نداده بودند. سید مومین دورانوف ساکن دهی شفا چشمه بلجوان مدتی طولانی با حسن ابراهیم زاده معاون سابق رئیس ناحیه برای 2 هکتار زمین دعوای دادگاهی داشت. بحث دادگاهی آنها به مطبوعات هم کشیده شد و از جمله در رادیو آزادی انعکاس یافت. سید مومین دورانوف می گفت حسن ابراهیم زاده می خواهد 2 هکتار زمین و باغی او را از خود کند، ولی در نهایت ماجرای دادگاهی به نفع دورانوف انجام یافت. بعد این ماجرا و شکایت چند نفری دیگر، حسن ابراهیم زاده که مسئول امور ساختمان و زمین در حکومت ناحیه بلجوان بود، ماه دکبر سال 2021 از مقامش برکنار شد. از این رو پیوندانش گفتند که مقامات از او برای دعوا نسبت به معاون سابق رئیس ناحیه نقار گرفتند و پرونده او را تشکیل شده دانستند. بلجوان یک ناحیه کوهستان است که بیشتر ساکنانش به کشاورزی و باغداری مشغولند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
کشورهای اروپایی از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین در 24 فوریه سال جاری بیش از 330 دیپلمات روسیه را از قلمروهای خود بیرون کردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزازاده بشنوید. خبرگزاری ترکی آنادولو روز چهارشنبه 6 اپریل خبر داد کشورهای اروپایی اساساً به دلیل آنچه نقض کنونسیای وینا تهدیدهای امنیتی و جاسوسی می‌خوانند اقدام به بیرون کردن دیپلمات‌های روسیه کردند. بیرون کردن شماره زیادی دیپلمات‌های روس پس از نشر عکس‌ها از قتل عام ساکنان شهر بوچا واقع در اطراف کیف رخ داده است. فرانسه و آلمان روز دوشنبه 75 دیپلمات روس را بعد از آشکار شدن کشتار بوچا بیرون کردند. در عموم 182 دیپلمات روسیه بعد از نشر عکس های کشتار ساکنان بوچا از کشورهای اروپایی اخراج شدند. لیتوا هم سفیر روسیه را اخراج کرد و سفیر خود را در روسیه فرا خواند. کشف صدها جسد در بوچا پس از عقب نشینی روسیه از منطقه های زیر اشغال خود واکنش ها و خشم بین المللی را به میان آورد. مقامات اوکراین گفتند ارتش روسیه ساکنان آسایشته را کشته است. وزارت مدافع روسیه این عیب را رد می کند. در اظهارات وزارت مدافع روسیه آمده است که همه عکس ها و نوارها اغواگرانه بوده از سوی رژیم کیف و رسانه های غربی ساخته کاری شدند. در این میان جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا نیز روز چهارشنبه 6 اپریل اعلان کرد که برخی از دیپلمات های روسیه در بروسل عنصر نامطلوب هستند و بیرون خواهند شد. تا کنون ایتالیا 30 دیپلمات روسیه، آلمان 40، فرانسه 35، اسپانیا 25 و لهستان 45 دیپلمات روس را اخراج کرده و کشورهای دانیا، شوئیسیا، بلغارستان، هلند، ایرلندیا، چخیا، بلژیا، سلواکیا، لاتویا، لیتوا، استونیا و مکدونیای شمالی نیز ده ها دیپلمات روس را اخراج کردند. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت کارهای خارجی روسیه، 2 روز قبل گفت که اخراج 40 دیپلمات روس از کشورهای اروپایی به پاسخ نخواهد ماند، اما او شرح نداد که واکنش مسکو چی خواهد بود. کشورهای غربی با علاوه بیرون کردن دیپلمات های روس همچنین تحریم های سخت اقتصادی علیه روسیه جاری کرده با کیف کمک های نظامی پیشنهاد میکنند. از آغاز حمله روسیه با اوکراین در 24 فوریه امسال تا کنون صدها نفر از هر دو جانب کشته شدند. روسیه عملکرد خود در اوکراین را عملیات ویژه نظامی و از بین بردن ملتگراها میخواند، اما کیف آن را تجاوز آشکار با استقلالیت و تمامیت ارضی خود میداند.
گروه ساکنان محله نوبهار ناحیه سینای شهر دوشنبه را تهدیدهای پیهمی تخریب منزلهایشان نگران کرده است. آنها میگویند صبح 6 اپریل برای دادخواهی نزد دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان رفتند، ولی از این نهاد پاسخی مشخصی دریافت نکردند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدهم. در حکومت ناحیه سینای پایتخت مسئله تخریب منزل ساکنان را تصدیق نموده گفتند در محله نوبهار از سالهای پیش بنیاد بیمارخانه در حال نیمساخ باقی مانده است و ساکنان نباید اطراف آن منزل بنیاد میکردند. گلبهار صبورова ساکن نوبهار روز 6 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت 12 سال قبل در این محله منزل بنیاد نمودند و هنگام ساختمان خانه کسی به آنها نگفته است که کارتون غیر قانونی است. این زن همراه گروه از همدیگانش نزد دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان رفتند تا از تخریب منزل هایشان خودداری شود. وی تاکید نمود که
اوجا مویا 4 کس مویا درو برنده مویا دوی دنیا اوجا دیگه همه مویا جمع کردن دنیا مو یک باغ بودند در همین باغ بسته در همین باغ ایستادیم گپ زدن این دو اتوبوس سوار کردن ما آوردن و این از خلاصی گپ گفت که همین 93 خونه میخیزن نیم یک دو سوار میشه پراکراتور جنرالی میبریم تو نای بعد میبینیم چی میشه.
در شعبه ساختمان و معماری حکومت نویای سینا گفتند از نگرانی ساکنان در مورد تخریب منزلهایشان خبر دارند، ولی بنیاد بیمارخانه سرایتی نیز در محله از سالهای 60-70 در نقشه بوده است و بعضی ساکنان غیرقانونی در آنجا منزل بنیاد کردند. ساکنان محله میگویند اگر در اطراف بیمارخانه ساختمان ممکن نبود، پس چرا در گذشته از بنیاد منزلهای آنها پیشگیری نشد؟ با این پرسش ساکنان کسی در حکومت نویای سینا حاضر نشد پاسخ دهد. برخی ساکنان میگویند در عوض تخریب منزلهایشان باید به آنها برابر به ارزش خانه هایشان جبران پولی داده شود یا در جای دیگری به منزل تامین شوند. مسئله ای که در حکومت سینا گفتند تا حال نروشن است و قرار نهایی در مورد جبران یا تامین ساکنان به منزل در مکان دیگری صادر نشده است. محله نوبهار در گذشته به ناحیه رودکی داخل می شد و در پی وسیع نمودن حدود مرزی دوشنبه آن را به ناحیه سینای پایتخت گذراندند. موضوع بنیاد خانه و با گذشت سالها تخریب آنها سالها باز در تاجیکستان داغ می ماند. هرچند رهبریت کمیته زمین می گوید نظارت را پرزور کردند، ولی در گذشته کارشناسان بارها تاکید نمودند که وجود عامل های فساد، نبود شفافیت و نظارت جدی از عامل های هستند که باعث تقسیم غیرقانونی قطعه های زمین و بحث میان ساکنان و مقامات شده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959.
اولین بازی دسته استقلال دوشنبه در لیگ قهرمانهای آسیا با تیم ال ریان قطر برگزار می شود. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. دسته استقلال دوشنبه اولین بازیش را در سبقت گروهی لیگ قهرمانهای AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا با تیم ال ریان قطر انجام می دهد. این بازی روز جمعه 8 اپریل در شهر ریاض عربستان سعودی برگزار می شود. پیش از این بازی نشست مطبوعاتی دایر گردید. مبین ارگاشف موقتاً اجرا کننده وظیفه سرمربی تیم استقلال به خبرنگاران گفت که دسته به این مسابقه همه جانبه آمادگی دیده است. آقای ارگاشف افزود:
در باشگاه ما کار در سطح خوب برام مانده شده است. همه بازینگران در حالت خوب قرار دارند. رقیبمون ال ریان تیمی پر تجربه و جدی است. از این رو ما بازی دشوار را انتظاریم. مقصد دسته ما در این مسابقه با موفقیت بازی کرده مخلصان را شاد نمودن است.
ضمناً مبین ارگاشف که مجوز مربی درجه پرو دارد در مرحله گروهی لیگ قهرمانهای AFC بجای ویتالی لفچنکا موقتاً به حیث سرمربی دسته استقلال فعالیت میکند. در نشست خبری اینچنین منوچهر جلیلوف کپیتان یا سرتیم استقلال گفت صرف نظر از آن که امسال نصف هیئت دسته نو شد وظیفه ما یک است. قبل از آغاز بازی های رسمی موسم فوتبال سال 2022 باشگاه استقلال در سامانه خود فوتبال بازان نوی باشگاه را معرفی کرده است. به هیئت قهرمانی ده کرته تاجیکستان 10 فوتبال بازی نو شامل شدند. با حمایتگران ولادیسلاو کاسمینین از بلاروس، نیکیتا چیچرین از روسیه، تیمور پارتسوانیا از اوکراین، علی جان کرامت‌الله‌زاده، سیاد کاووس‌شو هر دو از کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه، نیم حمایتگر محمد ایسویف از ازبکستان و حمله‌گر اریک باکوم باگناما از گابون شرطنامه به امضا رسید. علاوه بر این حمایتگر تبریزی دولت‌میر، نیم حمایتگران نوریدین داورانوف و محمد جان رحیموف پس از تنفس کوتاه به استقلال برگشتند. رقیب استقلال باشگاه ال ریان که سال 1967 تأسیس یافته است قهرمان هشت‌کرته قطر می باشد. در حیات آن بجز از بازیگران محلی لگیونرها حمایتگران شجاع خلیلزاده، علی کرمی هر دو از ایران، نیم حمایتگران ستیون انزونزی از فرانسه، احمد السعید، عبدالعزیز حاتم هر دو از امارات متحده عرب، همیس رودریگز از کولومبیا، حملگران یاسین ابراهیمی از الجزایر و یوهان بولی از کوت د ایوار تحت رهبری سرمربی لوران بلان از فرانسه بازی میکنند. دسته استقلال در مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC در منطقه غرب در گروه A بغیر از الریان قطر با تیم های الهلال عربستان سعودی و شرجه امارات متحده عرب بازی خواهد کرد. همه بازی های مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC 2022 در منطقه غرب از 7 تا 27 اپریل در عربستان سعودی برگزار می شوند. بازی ها در شهرهای ریاض، گروه های A و B، جده، گروه C، بوریده، گروه D و دمام، گروه E برپا می گردند. طبق نظامنامه مسابقات از روی نتیجه گیری مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC، غالبان 5 گروه در هر یک منطقه، اینچنین 3 دسته که در گروه های خود با نتیجه های خوبتر جای های دویم را اشغال می کنند، به دور 8 نهایی راه می یابند. در صورت به پلی آف راه پیدا کردن، استقلال بازی دور 8 نهایی لیگ قهرمان های آسیا را 3 یا 4 فوریه سال 2023 برگزار خواهد کرد.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزش سینه غم از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حاصلی از زندگی جزم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم. همچو شمعی پیر سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. همچو شمعی خیر سوز سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفد و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود. در بمیرم بی وفایی تو بر بروم، سوزش سینه غم از این دل موضوع نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرم و تو یاد تو هرگز نرود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی میابید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. ششم اپریل همچون روز بین المللی ورزش تجلیل شد. با تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد سر سال 2014، ششم اپریل همچون روز بین المللی ورزش برای صلح و رشد تجلیل می شود. ورزش به نفع صلح و رشد محتوای اصلی این چارابینی بین المللی بوده، اهمیت و ضرورت این نوع فعالیت عمومی انسانی را برای همه ما جامعه و دولت تاکید می کند. طرز حیات سالم، فعالیت جسمانی و ذهنی، گروی شکوفایی و نیکو احوالی عمومی ماست. ورزش همچون یکی از واسطه های تعلیم به همکاری، همبستگی، تحمل پذیری، همدیگر فهمی و فراگیری اجتماعی در سطح محلی، ملی و بین المللی مساعدت می نماید. پهلوان معروف تاجیک تیمور رحیموف در مسابقه بین المللی جودو با نام انتالیا گرند سلم 2022 که 3 اپریل در ترکیه به پایان رسید، در وزن بیش از 100 کیلو مدال برنجی به دست آورد. این پهلوان نامدار تاجیک بعد دو پیروزی بر رقیبانش از ایالات متحده آمریکا و امارات متحده عرب به دور چهارک نهایی راه یافت، ولی در چهارک فینال از ریچارد سیپچ از مجارستان مغلوب گشت. بعدن تیمور در دوری تسلی بخش اوشنگ کوکاوری آذربایجانی را مغلوب کرد. سپس رحیموف در مبارزه برای مدال برنجی جوزف ترهک را از فرانسه شکست داد. پهلوان نامدار تاجیک تیمور رحیموف بر رادیوی آزادی گفت:
من چخیلی که در پیش گفته بودم و نقشه هایی که موندگیم، ارزو و حوثایی که بود، من برای آنها تلاش و مبارزه خود را بودن میگیرم. امیدوارم که در گرند اسلم خوبتر، جلوتر قوزمی میکنیم و مدال طلا را حرکت میکنیم و دست بیاریم.
تاجیکستان را در سبقت مردان در انتالیا گرند اسلم بغیر از تیمور رحیموف 7 پهلوان دیگری تاجیک، مهرزاد صوفیف، ابوبکر شیرف، شهباز سید ابرارف، سامان محمد بیکف، کامرانشاه استوپیریان، جهانگیر مجیدف و ابوبکر اکوبیر نمایندگی کردند. از بین آنها کامرانشاه استوپیریان نتیجه نسبتاً بهتر نشان داد. او در وزن 90 کیلو مقام 7 را کسب کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقه انتالیا گرند سلم بیش از 500 ورزشگر مردان و زنان از 63 کشور اشتراک داشتند. با ورزشگران در این مسابقه بین المللی بجز از مدال و امتیازها جایزه های مالی تقدیم گردید. در هر یک وزن به غالب $5,000 ایالات متحده آمریکا، برای جای دویم $3,000 و برای جایهای سیوم $1,500 سپرده شد. در مسابقه جودو برای دریافت جام آسیا میان نورسان و جوانان که 5 اپریل در شهر تاشکند ازبکستان شروع شد، ورزشکاران تاجیک نیز شرکت دارند. به اطلاع سامانه فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقه بین نورسان و جوانان حدود 500 ورزشکار از 4 کشور آسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان و ازبکستان، اینچنین از 2 کشور اروپا، گرجستان و آذربایجان اشتراک میکنند. مسابقه میان نورسان 6 اپریل به پایان میرسد. رقابت ها بین جوانان روزهای 7 و 8 اپریل برگزار میشوند. رمزی شمیرف، داوری درجه بین المللی، در صحبت با رادیوی آزادی گفت: نورسان و جوانانی که در مسابقه مذکور در تاشکند اشتراک می کنند اعضای کلوب های ورزشی می باشند و با دستگیری رهبران این باشگاه ها شرکت می ورزند. آقای شمیرف افزود:
در تاجیکستان ما گوشتنگیرها بسیار داریم. برای بلند برداشتن جودو ما باید کوشش کنیم که جودو پیش رود. ما باید کلوپ ها سازیم و با کلوپ ها کار کنیم و اینچنین دیگر که یکی از سرپرستان که می باشد که در جودو است و نورعلی شریف است و بسیار یک صاحب کار با تجربه است و خودش گوشتنگیر بوده است و می فهمد چه خیلی یک مثل است، قدر زر زرگر می داند.
در مسابقه جودو برای دریافت جام آسیا در تاشکند به هیئت دسته منتخب تاجیکستان همگی 28 ورزشگر، از آن جمله در سبقت نورسان 9 نفر و در سبقت جوانان 19 نفر داخلند. رقابت ها میان نورسان در 8 وزن بین پسران و در 8 وزن میان دختران صورت می گیرد. در سبقت جوانان باشد پسران از روی 9 وزن و دختران از روی 8 وزن وارد رقابت می شوند. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در رده‌بندی نو فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال یک زینه بالا شد. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در رده‌بندی یا ریتینگ فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال که 31 مارت در سامانه رسمی این سازمان نشر شده است، در بین 210 کشور در جای 114 قرار گرفته است. در این فهرست برزیلیا به جای اول برآمد، بلژیک به زینه دوم فرآمد، فرانسه قهرمان فعلی جهان مثل پیشین در زینه سوم می باشد. از بین کشورهای پسا شوروی زینه های بلند را در فهرست فیفا تیم های ملی اوکراین، روسیه و ازبکستان به دست آوردند. تاجیکستان در میان کشورهای شوروی سابق از قزاقستان، آذربایجان، ترکمنستان، لاتویا، لیتوا و مالدوا پیش است، ولی در میان کشورهای آسیای مرکزی پس از ازبکستان و قرغیزستان جایگیر شده است. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی پیتر سیگرت متخصص خرواتی در مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 در گروه F با تیم‌های ملی قرغیزستان، میانمار و سنگاپور رقابت خواهد کرد. بازی‌های این گروه از 8 تا 14 ایون امسال در شهر بیشکک قرغیزستان برپا می‌گردند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان بازی سوم سنجش را در ترکیه با منتخب المپی کویت با حساب مساوی 1-1 انجام داد. گل منتخب تاجیکستان را شاهروخ سنگف به ثمر رسانید. از این پیش فوتبال بازان جوان تاجیک در بازی سنجشی در ترکیه از همسالانشان استاگ با حساب 0-1 مغلوب شده، بازی دوم سنجش را با منتخب اردن با حساب مساوی و بدون گل انجام داده بودند. به این ترتیب جمع آمدی تعلیمی و تمرینی منتخب المپی تاجیکستان با رهبری سرمربی مبین ارگاشف در انتالیه ترکیه با پایان رسید. آقای ارگاشف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که دسته منتخب المپی کشور در مرحله نهایی جام آسیا که از 1 تا 19 ایون امسال در ازبکستان برگزار می شود، در گروه دی با تیم های عربستان سعودی، امارات متحده عرب و ژاپن رقابت خواهد کرد. مبین ارگاشف افزود:
ما بازی های حریفانمان را تحلیل می کنیم. بچه های ما علاقه تجربه بازی با دسته های عربستان سعودی، ژاپن و امارات متحده عرب را دارند. ما هر یک حریف را حرمت می نماییم، ولی از کسی نمی ترسیم و در نزد کسی نمی لرزیم. ما در هر یک بازی برای خالها مبارزه می بریم و کوشش می کنیم به چه قادر بودن خود را نشان دهیم. با کدام هیئت به تاشکند می رویم هنوز تصمیم نگرفتیم. بسیار بچه ها را آزمایش می کنیم.
دسته منتخب المپی تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا در ازبکستان 3 ایون با تیم عربستان سعودی، 6 ایون با دسته امارات متحده عرب و 9 ایون با منتخب المپی ژاپن بازی خواهد کرد.
دسته استقلال دوشنبه برای شرکت در سبقت گروهی لیگ قهرمانهای AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2022 شام 3 اپریل ورید عربستان سعودی شد. در این باره به رادیوی آزادی رستم حکیموف سخنگوی باشگاه استقلال روز 5 اپریل خبر داد. او افزود:
وظیفه اولین درجه در حال حاضر آماده بودن دسته به مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا و حرکت میکنه که غالبیت نصیب ما گردد.
به اطلاع رستم حکیموف، بیعت دسته استقلال تحت رهبری سرمربی ویتالی لفچنکا 20 بازیگر شامل است. تیم استقلال در مرحله گروهی لیگ قهرمانهای AFC در منطقه غرب در گروه A با تیمهای الهلال عربستان سعودی، الریان قطر و شارجه امارات متحده عرب بازی خواهد کرد. همه بازیهای مرحله گروهی لیگ قهرمانهای آسیا در منطقه غرب از 7 تا 27 اپریل در عربستان سعودی برگزار می شوند. بازیها در شهرهای ریاض گروه های A و B، جده گروه C، برایده گروه D و دمام گروه E برپا می گردند. اولین بازی استقلال روز 8 اپریل با باشگاه الریان قطر برگزار می شود. طبق نظامنامه مسابقات از روی نتیجه گیری مرحله گروهی، غالبان 5 گروه در هر یک منطقه، اینچنین 3 دسته ای که در گروه های خود با نتیجه های خوبتر جای های دوم را اشغال می کنند، به دور هشتک نهایی راه می یابند. در موردی به پلی آف راه پیدا کردن، استقلال بازی دور هشتک نهایی لیگ قهرمان های آسیا را روزهای 3 و 4 فوریه سال 2023 برگزار خواهد کرد. در نخستین دور مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی که روزهای 2 و 3 اپریل برگزار شد، 4 بازی دایر گردید. در بازی های دور اول 14 گل زده شد. حساب بزرگ در بازی میان دسته های فیزکندی واسه و استرفشن شهری استرفشن مشاهده گردید. استرفشنی ها به دروازه واسیگی ها 5 گل بی جواب زدند. گل اولین موسم نو را لیگیانری افریقایی دسته استرفشن از کامیرون مبیک سیاباتچو دیودونی در دقیقه 35 از پینالتی یا جریمه 11 متری به ثمر رسانید. بازی میان دو دسته نوی لیگ عالی ریگر تدازی ترسونزاده و روشن ظفرآباد با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. در بازی دو دسته ولایت سوخت، اسخطا و خوجند، فوتبالبازان اسخطا با حساب 1-0 پیروز شدند. در بازی دو دسته ولایت ختلان باشد، فوتبالبازان ختلان باختر با تیم روشن کلوب با حساب 3-1 غالب آمدند. اصلی دین حبیب اللویف سرمربی دسته ختلان باختر بر رادیوی آزادی گفت:
امروز بازیگران ما مهارت خوب نشان داده به غلبه نائل شدند. یکی از عوامل های اساسی اون بود که بازیگران ما جوان هم باشند، از طرف مایل خواهش مقابله نشان دادند، مخصوصا همین بود که ما امروز به موفقیت نائل گردیدیم.
بازی های دور دوم مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان از 8 تا 10 اپریل برگزار می شوند. 8 اپریل اسخطا با فیزکند، 9 اپریل استرفشن با ختلان و 10 اپریل خوجند با روشن ظفرآباد و CSKA کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با ریگر تدس بازی خواهند کرد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید. دوباره سو